الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين. والجواب عنه على ما يستفاد من كتب الشيخ أن معنى الجوهر الذي سيره جنساً وجعله عنواناً للحوائج الجوهرية ليس هو الموجود من حيث هو موجود مسلوباً عنه الموضوع، لأن هذا المعنى لا يمكن أن يكون جنساً لشيء، وإلا لكان فصله الذي فرزه مقسماً له مقبماً له. ضرورة أن الفصول المقسمة للجنس لا يحتاج إلى شيء منها منها الجنس في تقبله من حيث هو، بل هي من خواص الأرزة للجنس، كما أنه أرز عام لازم لها، بل احتياجه إليها في أن يوجد ويحصل تحصيلا وجوديا لا تألفيا يا تعليفيا. فكل فصل كالعلة المفيدة لوجود حصة من الجنس، فإذا كانت ماهية الجنس هو الوجود بالفعل مع قيد عدمي هو السلب الموضوع، لكان فصله المفروض محصل وجوده مقوم معناه وماهيته كما سببت الإشارة إليه. فصل سوم در طرح و بررسی شکهایی بود در مبحث وجود ذهنی و فکوک، که فکوک آن شکوک اولین شکی را که مطرح کردند، البته بعد از اون مقدمه‌ای که بیان مشا درباره ادراک، درباره علم که قبلا به عرضتون رسید، در فضای اون مباحث آقایان مشا این سوالات پیش میاد و فرق بین مبانی حکمت متعالیه و مشا در این مباحث توجه به اون یقینی و ضروری است. اشکال اولی رو که مطرح کردن، خلاصه اشکال این بود که اگر یک صورت نوع جوهری در هنگام علم و ادراک به اون در ذهن حاضر شود، به جهت اینکه این معنای جوهری، این نوع جوهری، جوهر برای او ذاتی اوست و ذاتی شی هم از شی به هیچ نحوی جدا نمی شود، وقتی یک جوهری، یک نوع جوهری در ذهن میاد و انسان او را ادراک میکنه، این جوهر بودنش محفوظ از یک طرف و اون چه در ذهن آمده از طرفی میبینیم که صورت علمی در ذهن قائم به محل خودن، یعنی قائم به نفس عالم است. اونی که جوهر است لا فی الموضوع، الان که آمده در ذهن شده فی الموضوع و فی المحل. یا غیر از این، مثلا به یک نحو دیگری که ایشون فرمودن تقریر دیگر این اشکال باشه و اون اختصاصی به جوهر نداشته باشه، هر صورت علمی که در ذهن میاد. خب اینی که جوهر است در ذهن میشود عرض، یا اعراض دیگرند در ذهن می شوند به صورت کیف نفسانی، و جمع این دو اشکال است که به نظر این آقایان و تر کرده. مرحوم صدرالمتعلین این جواب رو ابتداعاً از مبنای مشاء جواب میدن و حرف این آقایان رو نقل میکنند، فعلا روی همون مبانی و کلمات مشاء این جواب رو شون میفرمان، منتها جواب دقیقه، فرمایش ابن سینا هم در اینجا قابل توجه است. حالا خلاصه مقام اول بحث در جواب این است که ایشون می‌فرمایند معنای جوهر که الان اینجا محل بحثه نه وجود است و نه ماهیت موجوده، جوهر نه وجود است نه ماهیت موجوده، این دو معنا یعنی وجود و جوهر و ماهیت موجوده از جوهر سلب می کنند. بعد با یک بل اضرابی می فرمان بلکه جوهر این است. منتها این دو مطلب را که ما بخواییم الان سلب کنیم عبارت و مطالب و خورریزای فراوانی در اینجاست که اصل مطلب در ذهن باشه همراه با این عبارتی که ایشون نقل میکنه. میفرماد بل جواب و انه و از این اشکال اول علاما یستفاد و من کتب شیخ، اون که از کتاب های ابن سینا استفاده می شود. در کتاب های ابن سینا این جواب در دو جا، یکی به نحو مبسوط و یکی به نحو اجمال و خلاصه مطرح شده، یکی در فصل هشتم مقاله سوم الهیات شفاس که به نحو تفصیل مطرح شده، فصل هشتم مقاله سوم الهیات شفا، چون اینجور آدرس به هر چاپی میشه مراجعه کرد، حالا صفحه و جلو ایناش چیز دیگه است. و مورد دوم که به نحو اجمال تر باز مطرح شده فصل 25 نمط چهارم اشارات، فصل 25 نمط چهارم اشارات، این دو مورد دیست که الان شما فرماد علاما یستفاد و من کتب شیخ. خب چیه فرمایششون؟ بفرماین ان معنا الجوهر که الان شما مثلا میگویید اگر صورت یک نوع جوهری در انگام ادراک به آن در ذهن حاضر شد و به دلیل اینکه ذاتیات شیء از آن تخلف ندارد و این صورت این نوع جوهری در ذهن به صورت علمی است که قائم به محل است و اشکال مطرح کردید، بفرماد ان معنا الجوهر الذي سيره جنسا و جعله عنوانا للحقائق الجوهريه، این معنای جوهر ليس، این ليس دو چیز را میخوایم از او، یعنی معنای جوهر به این دو وجه نیست، یک وجه این ليس، یکی دیگه هم میفرماد لیس هو الموجود و من حیث و هو موجودون. اگر بخوام خلاصه تر بگیم این لیس هو الموجود و من حیث و هو موجودون، یعنی معنای جوهر وجود نیست، که مسلوباً عنه الموضوع، چون وجود موضوع ندارد، وجود اصلا مقوله نیست، وجود فوق مقوله است. لیس هو الموجود و یعنی این جوهر، لیس هو الموجود و من حیث هو موجودون که وجود مسلوبا عنه الموضوع، که بگیم موضوع ندارد، پس جوهر هم که وجود است او هم موضوع نداشته باشد به این جهت. بله؟
مسلوباً
اون وجودی که میگیم جوهر وجود نیست، اون وجودی که از او موضوع سلب شده است، تا بگید پس جوهر هم مسلوب عنه الموضوع بوده باشه. چرا اینجوری؟ لعنه، یعنی چرا جوهر وجود نیست؟ لعنه هاذا المعنا، هاذا المعنا یعنی وجود، همین که گفتیم لیس هو موجود من حیث هو موجود، لعنه هاذا المعنا لا یمکن ان یکون جنسا لشیء، وجود نمیتونه جنس برای شیئی بوده باشد. چرا؟ اگر وجود بخواهد جنس برای شیئی بوده باشه چه میشه؟ و الا اگر وجود جنس باشد، و الا لکان فصله، فصل اون شیء که جنس برای اوست، و الا لکان فصله الذی فرزه، که هر فصلی مقسمن له، هر فصلی مقسم است برای جنس. و الا اگر به خود وجود جنس باشد، فصل او که هر فصلی مقسم برای جنس اوست، مقوما له، مقوم برای او می شود. این رو قبلا هم داشتیم تو منطق، جای دیگه در نظر شریفتون هست که فصل نسبت به جنس گفتن مقوم است. فصل نسبت به جنس مقوم است. و این مقوم رو دو جور معنا، دو معنا داره. یه وقت میگیم فصل نسبت به جنس مقوم است، یعنی محصل است. یه وقت میگیم مقوم است، یعنی جزء معنای اوست. الان اینجا میفرماید اگر وجود جنس باشد، فصل او که مقسم اوست مقوم می شود، یعنی محصل او می شود. و حالون که ضرورت ان الفصول المقسمه للجنس، فصول مقسمه برای جنس، لا یحتاج الى شیء منها، چیزی نیاز به چیزی از او ندارند تا مقدم او بشوند، تا محصل او بشوند. ضرورت ان الفصول المقسمه للجنس لا یحتاج الى شیء منها، که الجنس فی تقومی من حیث هو، که بخواد جزء معنای او بشود. بل اون فصول مقسمه هیه من الخواص العارضه للجنس، فصول از اعراض جنس هند. بل هیه اون فصول من الخواص العارضه للجنس کما انه عرضون عامون لازمون لها، چه این که همون، یعنی فصول، عرض عام لازم برای جنس هم هست. خب این فرمایشی که الان اینجا می‌فرماد ناظر است به یک نکته‌ای که این رو حالا یادداشت داشته باشید، بعداً حتما ببینید، فصل آخر، فصل چهارم آخر فصل چهارم نهج دوم منطق اشارات. در اونجا این نکته رو جناب ابن سینا بیان فرمودن و اون این حالا بنده عبارت رو میخونم بعد شما بگیرید اونجا متن رو ملاحظه بفرمید. در آخر فصل چهارم که این اشارات صفحه 92 جلد اوله بفرماد وقد یکون و شیء و بالقیاس الى کلیه خاصه و بالقیاس الى ما هو اخص منه عرضا عاما. گاهی یک معنای عرضی نسبت به کلی خاصه است و همون خاصه نسبت به کلی دیگر که اخص از آن است عرض عام است. مثال میزنه فإن الماشی یا فإن المعشی فإن المعشی والأكل من خواص الحیوان و من الأعراض العامة بالقياس إلى الإنسان. خوردن و رفتن که از خواص حیوان است همون برای انسان میشود عرض عام. مرحوم محقق طوسی در شرح هم میفرماید به این که کل واحد من الخمسه انما یکون واحدا منها بالقیاس الى شیء فان الجنس جنس لشیء و نوع نوع لشیء ولا یمتنع ان یکون ما هو جنس لشیء نوعا لغیره و کذلک البواقی. وقتی یکی از کلیات خمس رو با چند موضوع گوناگون ملاحظه کنیم و بخواهیم نسبت اون ماهیت کلی رو با اون موضوعات دریابیم خواهیم دید که یک معنای کلی نسبت به موضوعات مختلف پذیرای عناوین گوناگون هست. بر این اساس ایشون در اینجا می‌فرمایند که بل هیه این فصول من الخواص العارضه للجنس کما این که این فصول انه عرض عام لازم لها این منافاتی ندارد که پذیرای این عناوین بوده باشه. خب در بالا فرمود که نفی که فرمود لیس اول موجود من حیث و موجود مصروفا عنه الموضوع لان هذا المعنى لا يمكن ان يكون جنسا لشيء و الا لكان فصله الذي فرض مثلا چطور و فرمود ضرورت ان فصول المقسمه للجنس لا يحتاج الى شيء منها في تقدمه. این رو فرمود. حالا میفرماد بل نفرمود لا يحتاج الى شيء منها فصول مقسمه برای جنس لا یحتاج الى شیء منها. این بل الان اضراب اون نفیه. لا یحتاج رو فرمود حالا اضراب میکنه اون نفی رو. بل احتیاجه احتیاج جنس الیها به اون فصول فی ان یوجده و یحصل تحصیلا وجودیا. احتیاج جنس به فصل در یافتن و تحصل اوست، برای تحقق پیدا کردن اوست. منتها تحصل اون هم تحصیلا وجودیان، حالا اهم از این که خارجیان او ذهنیان فرق نمی کنه. پس احتیاج جنس به فصل در تحصل وجودی اوست، در تحقق اوست، چون جا جنس بخواد تحصل پیدا کنه بدون فصل که نمیشه، تحصل او به فصول است. خب بل احتیاجه الیها فی ان یوجد و یحصل تحصیلا وجودیا لا تعلفیا یا تعلیفیا، نه در اون جهت تحصل تعلیفی نه، بلکه تحصل وجودی. نتیجتا فکل فصل، حالا مثلا فکل فصل، فکل فصل کالعلت المفیدت لوجود حصت من الجنس، هر فصلی از اون جهت که محصل جنس است کالعلت المفیده دیگه، علت ندیگه، کالعلت المفیده، اینو در اشارات مخصوصا داشتیم. هر فصلی مثل علت است، علت مفیده است، علت مفیده یعنی همون علت اعدادی، برای لوجود حست من الجنس، این حسه جنس که تحقق پیدا کند بشود مثلا انسان، این به واسطه ناطق است، حسه جنس. حالا جنس یک حسه ای از رو که بخواد تحقق پیدا کنه، مثلا انسان، این به چه وسیله و به واسطه چه چیزی انسان تحقق پیدا میکنه؟ انسان که حسه ای از جنس حیوان است، این به وسیله ناطق تحقق پیدا میکنه. فکل فصل کعلت المفیدت لوجود حست من الجنس. خب فاذا کانت ماهیت الجنس، حالا اگر بخواد فاذا کانت ماهیت الجنس مثلا جوهر هو الوجود بالفعل بوده باشد، مع قید عدمیین، ماهیت جنس بخواد وجود بالفعل، این وجود بالفعل همون که بالا فرمود و موجود من حیث و موجودون، وجود بالفعل ماهیت جنس مثلا جوهر بخواد وجود بالفعل باشه، منتها مع قید عدمیه که درباره اون میگیم لافل موضوع هوه، اون قید عدمی چیه؟ سلب الموضوع، که موضوع در سلب میکنیم. پس اذا کانت ماهیت الجنس هوه الوجود بالفعل مع قید عدمیه هوه سلب الموضوع، لکان فصل المفروض میشود محصل وجودهی مقوم معناه و ماهیته کما سبقت اشارت و الهی، و این نمیشه. پس بنابراین حرف اول این شد که جوهر، معنای جوهر وجود نیست، این یک سر. حالا ایشون به بچه دیگر رو هم حالا میفرمان، پس اصرار ایشون الان اینه که معنای جوهر وجود نیست، بعد هم میفرمان معنای جوهر ماهیت موجوده هم نیست. ما اول معنای جوهر رو باید بفهمیم، اون رو ببینیم در ذهن تغییر میکنه، در ذهن هست چیه یا در خارجه چیه. آیا اون جوهر که اطلاق جوهر میکنیم او در ذهن در خارج معناش فرق میکنه، یا نه اون معنای جوهری در ذهن هم باقی است. خب و به وجه آخر، حالا وجود، پس این رو اینو بفرمایید، دو اسلوب ایشون دارن اینجا نقد میکنند که اسلوب اول چند وجه دارد، این که معنای جوهر وجود نیست، به چند وجهشون میفرمان. این یه اسلوبه، یعنی یه قسمت حرفه، یک سلب است. بعد یک اسلوب دیگر، یک حرف دیگر، این که میخوام اون رو سلب کنیم از ماهیت موجوده. و به وجه آخر ادامه همین حرف هست، منطقه با یک وجه.
اگر اینجا بود که
تحصیل
حاصل هست،
تحصیل حاصل چی؟
نه
اصلا بحث به اونجا نمیرسه، اصلا بحث به اونجا نمیرسه. وجود وقتی گفتیم وجود بالفعل، اصلا وجود بالفعل که تحصل نداشته باشه اصلا وجود بالفعل نیست. اصلا میخوام بگیم جنس نیست که تا فصل لازم داشته باشه. اونجا تحصیل حاصل جاییست که جنسی باشد، تحصلی لازم داشته باشد، به وسیله فصول اون تحصل یافته باشه، بگیم حاصل شده. اینجا اصلا تخصصا خارجه. و به وجه آخر که جوهر وجود نیست، یلزم و علا فرض کون هازل معنا، این هازل معنا یعنی وجود بالفعل، جنسن للجوهر انقلاب الماهیته حین انعدام شیء من افراده ها. این که فرماد و به وجه آخر یلزمو، چی یلزمو؟ انقلاب الماهیت یلزمو عبارت کن. خب اگر بخواد جوهر وجود باشه لازم میاد علی فرض کمن آزر معنا جنسن للجوهر وجود بالفعل، لازم میاد انقلاب الماهیت. انقلاب الماهیت که حین انعدام شیء من افرادها، وقتی بعضی از افراد این معنای جنسی بخواد منعدم بشود، اگر او وجود باشد لازمش است که وجود بشود عدم، و وجود که معدوم نمی شود. معنای جنسی جوهر، اون جنس بعضی از افرادش معدوم می شود. اگر بخواد معناش وجود باشه، این وجود معدوم شده و این انقلاب ماهیت موجود است، یعنی وجود به عدم، و این راه نداره. انقلاب ماهیت کی؟ حین انعدام شیء من افرادها، افراد اون جنس رو. و به وجه آخر یه وجه دیگه، لازم تعدد الواجب لذاته. اگر جوهر بخواد وجود باشد تعدد واجب لازم میاد. چرا؟ برای اینکه فإن نفس الماهیت لا يتعلق بها جعل و تأثیر. ماهیات مجهول نیست، ماهیات مجهول نیست، وجودات هم که مجهوله. فإن نفس الماهیت لا يتعلق بها جعل و تأثیر. فلو کان الوجود عینها، اگر وجود بخواهد عین ماهیت باشه یا جزء ماهیت باشه، یلزم و سیرورت الازلیتو فی ازلیتو فیها تعال الواحد القیوم عن الشریک و النظیر علوا کبیرا. وجودات غیر مجهوله، وجودات غیر مخلوق، اگر بخواد این ماهیت بوده باشه، یعنی تعدد ضرورت‌های ازلی، این که فرمود به وجه آخر لازم تعدد الباطل بذاته فإن النفس الباهیت لا يتعلق بها جعل و تأثیرون فلو کان الوجود و عینها. بعد فرمود او جزءها، اون جایی که عین وجود باشه خب مستعذر اجناس عالیه بسیط هم دیگه، تعدد که در اونا راه نداره، یعنی اجزا در اونجا راه نداره، اجناس عالیه بسیط هم. جوهر جنسی هم بسیط است. اگر جوهر جنس اعلا وجود باشد خب در اینجا باید وجود عین اون باشد، چون اینجا جز راه نداره. لذا فرمود لو کان الوجود و عینها، یعنی عین اون ماهیت، عین اون جوهر، اگر جوهر بسیط در نظر بگیریم. او جزءها، این مربوط به جواهر نوعیه است نه اجناس عالیه. جواهر نوعیه‌ای که در اونها ترکیب راه دارد و این لحاظ اگر باشه وجود میشه جزء جوهر. لذا هر دو روشون فرمود که لوکان الوجود و عینها، اگر وجود عین اون جوهر بوده باشه یا جزو باشه، یلزم و ضرورت ازلیه. چرا؟ برای اینکه جلد روی نمیره. خب اگر چیزی مجهول نبود و وجود داشت میشه ازلیه دیگه. وجودات امکانی رو ما چجوری میگیم؟ میگیم وجودات امکانی همه مجهولن، جهل بالا سرشون اومده. اگر چیزی وجود باشه و مجهول نباشه میشه ضروری دیگه. اگر بخواد اینها وجود باشه، یعنی ماهیات منظور این جوهر، خب جوهر ماهیت دیگه، این جوهر که ماهیت است اگر وجود بوده باشه، چون ماهیات مجهول نیست، جوهر مجهول نیست و وجود هم باشد، وجود غیر مجهول می شود وجود غیر مخلوق. وجود غیر مخلوق یعنی چه؟ یعنی ضروری. رضا می فرماد این هم یک وقت که اگر بخواد جوهر وجود باشه این مشکل را در پیش دارد. حالا کسی را رسد، یعنی لقائل ان یقول، یا اینجا مثلا دخل مقدر که شما درباره وجودات امکانی چی میگویید؟ وجودات امکانی نظر شما چیست؟ اونجا هر رجوع مطرح میکنید. این یه خطی که الانشون اینجا میفرماد از جای یادداشت کردنیست. حالا عرض میکنم به چه جهت میفرماد و اما وجودات الامکانیه فحقائقها نفس و تعلقات به فاعلها و ذواتها عین الاعتیاد به مبدعها و فاطرها. الان نظر شریفتون هست، ایشون داره حرف مشا رو نقل میکنه دیگه، از کتب ابن سینا داره نقل میکنه دیگه. قبلا این چالش فلسفی در مباحث مشا یادمون نرفته که نقل کردن گفتن مشا میگویند حقایق متباینه، کسرات را حقایق متباینه. در اونجا اصرار بر این بود از فرمایش مرحوم صدرالمتعالین تو شوارق جای دیگه که فرمود عند تفتیش اختلاف نظری نیست. اونجا گفتیم این حقایق متباینه جور در نمیاد. بله حقایق متخالفه باشه یا جور دیگه باشه، اینا تباین با هم داشته باشن راه نداره. اینا الان این که عرض میکنیم این جای یادداشت کردنیست برای همون محمل صحیح گفتار مشا که حقایق متباینه به همین ظاهر اصلا راه نداره. مشرا حرفشون اینه و اما الوجودات الامکانیه حقائقها نفس و تعلقات به فاعلها، پس اینا حقایق متباینه نمیتونن بوده باشن. از مشراست یقینا سعی کنه که برای از کتاب های ابن سینا رو که از اولشون شروع کرده از کتاب ابن سینا بوده باشه. مشروع حرفشون اینه. پس اگر وجودات، وجودات امکانی، این کثرات، اینهایی که و ما یعلم و جنود و ربک الا هو، این کثرات اینا حقایق متواینن، یعنی چه؟ نه، اینها حقایقها نفس و تعلقات به فاعلها، همون که گفتیم امکان فقری، امکان نوری این تعلقند، این ربطند. پس بنابراین همین حرفی که ابن سینا قبلا به ما فرمود ممشای من چیز جدید حکمت متعالیشون ارائه کرد در کنار امکان ماهوی امکان وجودی را، پس اندت تفتیش آقایان مشرا همین را قائلند. در کنار امکان ماهوی مشرایی صدر المتعلین امکان وجودی صدرایی ارائه داد دیگه. و از اون طرف تو اوائل شوارق فرمود اندت تفتیش ما با اون اختلافی نداریم، پس نمیه نمونه شاهه که اونا همین حقو دارن میزنن. و حقایقها نفس و تعلقات به فاعلها و ذواتها، ذوات این وجودات امکانی عین الاحتیاج به مبدعها و فاطرها، اینا عین احتیاجند، اینا میشن عین احتیاج بودنشون همون که گفتیم ربط محضند. خب این تا اینجا پایان اسلوب اول در این که جواهر گفتیم وجود نیست. دوم، جواهر وجود نیست تا اینجا. حالا میخوام بگیم جواهر ماهیات موجود هم نیستن. و کذالک قولنا، و کذالک این همونطوری که گفتیم جوهر وجود نیست، و کذالک قولنا اشیء، اشیء یعنی ماهیت دیگه، اشیء الموجود بالفعل هم غیر صالح لان یکون عنوانا للحقیقت الجنسیت الجوهریه لازما لها. ما نمیتونیم بگیم جوهر ماهیت موجود است، صلاحیت ندارد، لن یکون عنوانا، یعنی اشیء الموجود بالفعل هم صلاحیت ندارد عنوان برای حقیقت جنسیه جوهری قرار بگیرد که لازم لها. و الا اگر بخواد جوهر ماهیت موجود باشد، و الا لکان کل من علم شیئن شیئن هو فی نفسه جوهرون علم انه موجودون. برای اینکه اگر جوهر ماهیت موجود بوده باشد، هر کسی آگاهی پیدا کرد به اون جوهر، وجود او هم باید برای او اثبات شده باشه. و حال اینکه ما در حلیات در اصل مطالب اونجا میگیم اول میپرسیم این شی چیست، وقتی پرسیدیم و فهمیدیم اونجا میگیم هل هو موجودون ام لا، ممکن یه چیزی بفهمیم او را تو ذهن بیاد اما موجود نباشه. پس اگر این جوهر معنای ماهیت موجود داشته باشه، وقتی جوهر بود موجود هم باید باشه. و حال اینکه ما اول سوال میکنیم، میپرسیم، میفهمیم، درک میکنیم، بعد میگیم این که ما فهمیدیم هل هو موجودون هم لا.
لازمش باشه و این اضافه شده در مقام اثبات ما
نه، غرض در این است که بین این دو مقام فرق است. یک وقت ما چیستی شی را بفهمیم، وقتی فهمیدیم در هستی او، در موجودیت او سوال میکنیم که حالا اینی که ما فهمیدیم هست یا نیست. اگر این حرف آقایان که میفرماد اینجور بوده باشه، دیگه بین این فاصله نیست. همین که یه چیز رو فهمیدیم، فهمیدن همان و هستی او و موجود بودن او هم همان، حالا که اینجور نیست. لذا فرمود و الا لکان کل من علم شیئن هو فی نفسه جوهرون، همین که اینو فهمیدیم علم انه موجودون، و حال این که اینطور نیست. پس جوهر وجود نیست، ماهیت موجود هم نیست. ابتدا نفرمود لیسه، اون لیسه با این دو اسلوب، الان این که اینجا میفرماد بل، این بل اضراب است. حال که به این دو اسلوب نمی شود جوهر وجود باشد، پس چیه؟ بل معنا الجوهر. حالا میگه معنای جوهر اینه، این معنای جوهر را که ایشون الان تقریر و تبیین میفرماد، این میفرماد در خارج باشه همینه، در ذهن باشه همینه. پس با اینکه یک جوهری از خارج به ذهن آمد، اینجور نیست که اونجا در خارج جوهر بود، حالا که اومد در ذهن بشود عرض. که این توضیح بیشتری میخواد برای جلسه بعد. الحمدلله.